بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على العلي العظيم. یازدهمین هفته از هفته های مباحثه طلبگیمون به نام حضرت جواد الائمه علیهم صلوات جمه هست و لذا این هفته رو اختصاص میدیم به کلمات حضرت محمد ابن علی الجواد علیهم السلام. من استغنا بالله افتقر الیه الناس و من اتقى و من اتقى الله احبه الناس و انکره. کسی که اعتمادش به الله تبارک و تعالی شد و همه چیز را از او خواست و غنا و بینیازی خودش رو از او طلب کرد و از مردم بینیاز دید خودش رو، در حین این که نیاز داره قطع امید کرد از مردم و فقط وابسته شد به الله تبارک و تعالی و تقوا پیشه کرد، مردم او رو دوست دارن ولو ازشون از او بدشون بیاد. در حین این که اکراه دارن نسبت به انسان متقی، چون دنیا طلبن غالبا اونایی که با آخونده و البته مؤمنین حقیقی اکراه، همچین دل خوشی گویا ندارن، لیکن در ته دلشون باز میبینی انسان مستغنی عن الخلق را و متقی الله تبارک و تعالی رو دوستش دارم. کشف الغمه جلد 3 صفحه 192، البته این کتاب مترجم هست، ترجمه شده هست. کلام در فقه مسئله 32 رو تعقیب می کرد که در این مسئله دو فرع کلی بیان شده است. فرع اول در رابطه با نذر هست و مزاحمت نذر با حج. اذا وقع تزاحم بین النذر و الحج، یا وفاء به نذر و وجوب حج. فرع دوم تزاحم بین واجب فوری است، یک واجب فوری با وجوب حج. این دو تا فرع کلی در این مسئله 32 مطرح شده. به نظرم مسئله رو قبلا خوندیم، متن مسئله. اما نسبت به فرع اول، مرحوم صاحب کفایه، صاحب ببخشید عروه، 3 مثال رو برای فرع اول ذکر کرده است و تمام این 3 مثال مال جایی است که قبل از این که استطاعت حاصل شود برای حج، قبل از این که آمپر پولداری یک شخص برسه به مرحله تأمین حج، این نذر کرده زیارت امام حسین رو مثلا در عرفه یا تعزیه داری رو یا مسئله دیگری رو که مالش رو اختصاص بده به یه موردی. 3 مثال رو زد. در این 3 مورد مثال فرمود اگر کسی این نذر رو انجام داد و بعد مستطیع شد و زمینه برای حج فراهم شد، امکان مالی زاد و راحلش فراهم شد که بره حج، چنین شخصی باید نذرش رو ادا بکنه. در حقیقت گویا مستطیع نیست، چون فرض اینه که پولی هم که گیرش میاد به اندازه حجه، این نمیتونه هر دو رو تأمین کنه، هم نذر رو وفا بکنه هم بره به حج. یکی از این دوتا رو کفایت میکنه. اینجا سید فرمود که نذر مقدمه بر حجه و باید به نذرش وفا بکنه و حج بر او واجب نیست. در هر صورت نسبت به این فرع اول سه تا نظریه موجوده، سه قول در این فرع. قول اول همین هست که مرحوم سید در عروه گفت و ذهب الیه ایزن محقق حکیم در مستمسک، و همچنین صاحب جواهر طبق آنچه که مرحوم ناینی از صاحب جواهر نقل میکنه که خیلی نکته لطیفی هم هست، میگه مرحوم صاحب جواهر مشغول نوشتن جواهر بود برای اینکه حج برش واجب نشه اگر مستطیع شد، نذر کرد که روز عرفه رو، شب و روز عرفه رو در کربلای معلا باشه. این نذر رو کرد تا چه بشه؟ تا بتونه به تکمیل نوشتن جواهر الکلام بپردازد و وقت کم نیاره. این نذر رو انجام میداد که حج نره، یعنی اگر وقتی مستطیع شد نذر مقدم بشه بر حج. بره کربلا، خب از نجف تا کربلا راهی نیست، شب و روز عرفه رو میره اونجا و از برمیگرده نجف، ادامه میده به نوشتن جواهر. از بس که اهتمام داشت به تکمیل جواهر چنین نذر رو انجام میداد. ازا مرحوم صاحب جواهر علاوه بر این که فتواش این هست که نذر مقدم است بر حج، عملا هم خودش عمل کرده چنین کاری انجام داده. این نظریه اول هست. نظریه دوم از مرحوم خویی و مرحوم بروجردی و حتی محقق ناینی و همچنین از ظاهر تحریر الوسیله از امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین حاشیه بر عروه، اون این است که نظر منحل میشه. در چنین فرضی نظر منحل میشود و اگر استطاعت بعد آمد، اول نظر کرد بعد استطاعت آمد، نظر منحل میشه و شخص باید بره به حج، حج بر او واجبه. نظریه دوم. نظریه سوم، حج علی کل حال مقدم است بر نظر و نظر هم منحل نمیشه، از بین نمیره، بلکه نظر میماند برای بعد. برو حجت انجام بده، بعد قضای نظرت هم باید به جا بیاری. این نظریه رو مرحوم محقق سید علی بهبهانی در کتاب الفوائد العلیه، شون متولد 1302 قمری و متوفای 1395 قمری، 54 شمسی که در نهضت امام هم شرکت کرد، در اون داستان کاپیتولاسیون چیه تو مجلس بسته شد در زمان شاه، از کسانی که مخالفت کرد ایشون هست. تو تاریخ معاصر ما در اهواز مدفون شده روز مراجع تقلید. کتاب فوائد العلیه جلد 2 صفحه 316 متن این عبارت ایشون اینه: و منه یتبین انه من نذر زیارت مولانا الحسین فی کل عرفتن، در هر عرفه، در هر سالی که عرفه است زیارت امام حسین نذر کنه، فاستطاع للحج، بعد مستطیع بشه برای حج، یجب علیه حج، یجب علیه تقدیم الحج و قضاء و زیارت یوم عرفه، لأن زیارت الحسین فی عرفه راجحون فی حد نفسه. میدونیم دیگه نز تعلق میگیرد به چیزی که راجعه، و زیارت امام حسین در روز عرفه از اموری است که از کارهایی است که رجحان داره در حد نفس خودش. فینعقد نذره مطلقا، نذرش مطلقا منعقد میشه، حالا چه حج برش واجب بشود چه واجب نشود، مطلقا یعنی. و وجوب الحج یتنجز، وجوب حج میشه فعلی متنجز، لا اهمیته عند الشارع، چون اهم است نسبت به نظر. همونطور که از تمام توی تحریر و همچنین در حاشیه داره بحث اهمیت، حج اهم است، مهمتر است از نظر. من وجوب الوفا بالنذر، فیسیر معذورا فی، فیسیر معذورا فی. وقتی که حج مهمتره نسبت به نذر میشه چی؟ معذور. در اون زمان نمیتونه انجام بده، بعد باید قضاشو به جا بیاره. و علیه قضاؤه لان القضا فرع تعلق لا تنجز، چون قضای هر کاری متفرع بر این که اون وجوب بر ذمه من آمده باشه، تعلق گرفته باشه، نه متنجز شده باشه. چون اگه بگیم باید متنجز بشه، مثلا میام بگیم حج که واجب شد، وقتی متنجز شد دیگه نز از تنجز میفته منحل میشه، این نظریه دومه ها، تو متنجز نبود پس منحل شد. چون میگه نه، فرع قضا فرع تعلقه، فرع تنجز نیست، لازم نیست یک تکلیفی به مرحله تنجز برسه تا بعد قضا داشته باشه. به مرحله فعلیت هم برسه که تعلق هست بعد قضا داره. این متن فرمایش محقق سید علی بهبهانی است در کتاب فوائد العلیه جلد 2. این از این سه تا نظریه‌ای که در مانحنفی و در فرع اول موجوده، سه قولی که هست. علی کل حال بنده این شکلی آوردم بحث رو، و کیفکان ان الظاهر هو الذهاب و اکثر الفقها بل المشهور، یا کثیر من الفقها بل المشهور، و تقدیم النظر علی الحج، مشهور نظر رو مقدم کردن بر حج. لان وجوب الوفا بالنظر یوجب ارتفاع الاستد، ملاک تقدیم مشهور چیه؟ ملاک تقدیم مشهور اینه که وقتی نظر قبل از استطاعت انجام گرفته، یعنی من نذر کردم هنوز مستطیع نبودم برای حج، قد اوجب النذر تکلیفا فی ذمتی، نذر میاد یک تکلیفی رو در ذمه من درست میکنه، واجب. بعد از آنی که استطاعت حاصل شد، من نذر کردم برم کربلا، عرفه کربلا باشه، شارع مقدس بر من یک تکلیفی قرار داده که قدرت شرعی منو از بین برده، قدرت شرعی، یعنی شرعا من قدرت ندارم چون واجب مقدم دارم، باید برم این انجام بدم، هر دوش هم که با هم جمع نمیشه. ازا این قدرت شرعی چون موجود نیست، موضوع استفاد از بین میره. استفاد مگه چی بود؟ این که قدرت داشته باشم، قدرتم هم است از عقلی و شرعی، یعنی هم عقلا باید قدرت داشته باشم و عرفا، و هم شرعا شرع مانع نشه، اینجا شرع مانع میگه تو برات واجبه بری عرفه قبل از استطاعت نذر کردی، این تقدم داره، بخوایم بری عرفه دیگه نمیتونی بری حج. دیگر نمیتوانی، این دیگر نمیتوانی رو کی داره میگه؟ شرع داره میگه. بنابراین قدرت شرعی ندارم. وقتی قدرت شرعی نداشتم، حج بر من واجب نیست و نظم مقدمه، باید برم کربلا زیارت عرفه اونجا باشم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد این استدلال مشهور هیچ اساس و پایه‌ای نداره. این استدلال اساس و پایه‌ای نداره. استدلال چیه؟ خلاصه میشه در یک کلمه: ان القدرت الشرعیه شرط فی وجوب الحج. قدرت شرعی شرط در وجوب حجه. چنین کبرایی، چنین قضیهی قابل قبول نیست و قابل اثبات نیست. خب معنای این قضیه و این کبرا چیه؟ معناش اینه که هر واجبی که مزاحم با حج بشود استطاعت از بین میبره دیگه. معناش این میشه، این هر چیزی که قبل از استطاعت مطرح بشه به عنوان واجب، هر کاری، ولو حالا ایشون مثال میزنه، ولو جواب سلام، جواب یک سلام رو میخوای بدی، جواب سلام واجبه. این یه توریست توی اون موقعیت، اون شرایط که اگر من جواب سلام بدم، یک کاری باید انجام بدم که اون کار من رو میبره به حج بعد از استطاعت. اون میشه مقدم و استطاعت از بین میره. این اساس نداره. چیا؟ نه مثال میزنم، چون مثال میزنم یه بالفرض میخواد بره حج، یه جایی مثال دیگه در مثال مناقشه نیم کوچکترین مثال میزنه، یه واجبی پیش آمده، جواب سلام، جواب سلام بده، بلیط از دستش رفته مثلا، یا دیگه راه بسته میشه، راه بسته میشه استطاعت. میفرماد استطاعت چرا این اساس نداره؟ به جهت اینکه استطاعت عبارت است از ملکیت و زاد و راحله، صحت بدن، تخلیت و سر که در نصوص معتبر آمده. اما اینکه حج مشروط شده باشد به عدم وجود واجب آخر قبل الحج، چنین چیزی تو ادله نداری. ادله میگه تو پول داشته باشی، زاد و راحله داشته باشی، بدن سالم باشه، رام باز باشه، تو مستطیع. اگر مستطیع حج برات واجب. دیگه نداریم تو ادله که جای آمده باشه که به شرط این که واجب دیگری بر ذمه تو نباشه، که اگر واجب دیگری بر ذمه تو بود تو مستطیع نیستی. اینم بشه جزء استطاعت. عدم و واجب آخر بشه جزء استطاعت. یه جهت استدلال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه چیه رفقا؟ پشتوانش اینه که استطاعت رو شرعی میگیره. استطاعت رو چون شرعی میگیره، خب استطاعت شرعی هم همینجا ردیف کرد. الان میفرماید زاد و راحله، صحت بدن، تخلیت و سر، اینا تو روایت آمده. همین چهار تا قلم، این چهار قلم تو روایات آمده که اینا معنی استطاعت هست. پنجمی نداریم که تو روایت آمده باشه به شرط این که واجب دیگری بر ذمه تو نباشه. این چیزی بعد از این که این استدلال رو تا اینجا میاره مرحوم آخویی، میفرماد نعم یتحقق التضافم. چیزی که میشه گفت، و حرف اول مرحوم آخویی این شد، پس اصل این که ما بیایم بگنجانیم در استطاعت، تزریق کنیم در استطاعت، این نکته رو، عدم و وجود واجب آخر، این که از بیخ باطل به تعبیرشون، همچین چیزی نداره تو روایات. نه تو مرحله دوم می‌فرماید که بله تضاهم رو میشه مطرح کرد، بگیم این آقا چون نذر کرده و قرار در عرفات باشه، در این سال مثلا فعلی که میخواد بره حج مستطیع شده، هم وجوب وفای به نذر، هم وجوب حجه، میشه تزاهم هر دارم که نمیتونه انجام بده. مگه میشه آدم جمع کنه بین وجوب نوم و وجوب گوش کردن به مطالب؟ جمع نمیشه، تزاهم دیگه. یک شباد مقدم کرد، معمولا خواب مقدم میشه تو جلسه. خب بنابراین بله خواب هم دیگه مقدم میشه. میفرماد چرا در باب تزاهم میشه این رو مطرحش کرد؟ بگیم و وجوب وفاء به نذر یه طرف، وجوب حج دو تا، مکلف هم نمیتونه این هر دو رو با هم انجام بده. یا از باب اهمیت نذر رو مقدم کنیم، بگیم نذر مقدمه، مثلا که همچی کاری نمی کنن میان میگن حج مقدم. لکن این مرحله دوم هم در مانعنوی زمینه نداره، نه اون مرحله اول درست بود که عدم وجود واجب آخر در استفاعت معنا ندارد و اون معنا نداره. دوم که دل خوش کنیم به تزاهم، بیام از باب تزاهم نذر رو بگیم، چون اوله، اول نذر انجام گرفته، نذر مقدم بر حجه. یا بعضی هم بیان حج مقدم کنم.
تو استدلال مشهور
تزاهم
نبود؟
بله؟
استدلال مشهور تزاهم
رو مطرح نمی‌کردم؟ نه، اصلا نیست. تزاهم مشهور نه. در بعضی از کسانی که آمدن نذر مقدم کردن گفتن تزاهم چرا هست؟ بعضی تو مشهور نیست، استدلال مشهور نیست. میفرماد این در مرحله سوم، میفرماد این هم در ماننوی جایگاهی نداره تزاهم. چرا جایگاهی ندارد؟ به جهت این که نذر یک واجب ثانیاً به عرض، مثل نماز نیست که بگیم وجوب نماز با وجوب حج، که وجوب اولیه، وجوب اولی یک واجب مزاحم بشه با وجوب اولی حج که یک واجب دیگه است. توی قد و قوارن اینا اگرم چیزی میبود چرا؟ جب تزام. اما وجوب وفاء به نذر واجب ثانویه. چرا؟ چون مکلف خودش این وجوب رو آفریده، شارع که برش واجب نکرده، وجوب شارع امضاییه. یعنی آمده گفته لله علیه فلان، تا گفته لله علیه فلان خودشو ملزم کرده به یک کاری، شارم آمده امضا کرده، شارم آمده امضا کرده. بعد مرحوم آقای خویی رو میبره سراغ یه تعبیری که بعضی از علما دارن، میگن نذر باید راجح باشد، تعلق بگیره به یک امر راجح، و علاوه بر این که راجع باشه محلل حرام و محرم حلال نشود، حکم خدا رو به هم نریزه، که حکم رو تغییر نده، حلال خدا رو حرام نکنه، علاوه بر این که راجعه. خب حالا اینجا در مانعنفی این نظری که این آقا کرده، اگر ما بخوایم طبق اون قاعده عمل بکنیم، معناش اینه که نذر در صورتی پا میگیرد و ادامه پیدا میکنه و ذمه رو مشغول نگه میداره و شارع امضاش میکنه و امضاش ادامه داره، که باعث نشود یک واجب الهی رو کنار بزنه. واجب الهی چیه؟ تو مستطیع شدی، مستطیع شدی، این نذر دیگه وجوب وفا نداره. چرا وجوب وفا نداره؟ چون محلل حرام خدا میشه. حرام خدا چیه؟ ترک الحج. ترک حج حرامه دیگه. بنابراین با این فرمول اصلا اینجا تزاهم نیست، نوبت به تزاهم نمیرسه، اینجا بحث نظم میره کنار. چرا میره کنار؟ چون اگه بخواید نگرش بداری واجب اصلی پروردگار رو، واجب اصلی که وجوب حج رو، حج هست، این رو میزنه کنار، با ترکش میکنی، یعنی حلال خدا رو به یک معنی حرام میکنه یا حرام خدا رو به یک معنی حلالش میکنه. به این شکل مرحوم آقای خویی میفرماین که بنابراین در فرع اول حج مقدم است بر نذر، خلافاً للسید، خلافاً للمشهور. از باب این که نذر، ماهیت نذر یک واجب امضائیه، یک واجب اصیل شرعی نیست، که واجبی است که به خاطر خود مکلف اول بر خودش ملزم کرده، این خودش بر خودش واجب کرده، شارع امضاش کرده. برخلاف حج که وجوبش اصلیه، توسط خود شارع تأسیس شده و جعل شده، اون مقدمه. واجبات اصلیه مقدمن بر واجبات امضاییه. اینجا حج رو باید مقدم کنی، نذر بی نذر، نه اصلا وجود نداره، قضا هم نداره، اصلا قضا هم نداره، چون این نذر بخواد ادامه پیدا کنه حلال خدا رو حرام میکنه و حرام خدا رو حلال. این تا به اینجا تکمیلش نه دیگه، نه اینجا اصلا این
یه
ترجیح دارش خواهد
میشه در
تضاهم. اون بحث تضاهم، من ایشون میگه تضاهم نیم، میگه نوبت به تضاهم. اون بگاه برمیگرد
کنیش با این توضیحشون هم باز انگاه تضاهم میشه.
نه دیگه، میگه در قد و قواره نیست. تضاهم اونی که شاخ و شاخ هم وایستد، وجوب صلات با وجوب حج چرا متضاهمه؟ متضاهمه اونایی که دو تا تکلیفی هم قدرتشون به اندازه همه، قدرت به اندازه همه، مکلف نمیتونه هر دو انجام بده. اینجا قدرتش منزه هم نی، وجوب وفای به نذر امضایی ضعیفه، وجوب حج قویه، مثلا بحث تضاهم نیست دیگه. اونجا تضاهم فقط در مقام عمله، نه در مقام جعله. که شما دارید میگید تضاهم میبره تو عالم جعل، که میگید که ضعیفه که قویه، نه، اینجا تضاهم فقط در مقام عمله. تضاهم مصطلح ما یعنی چی؟ یعنی تکالیف، دو تا تکلیف از جهت اقتضا و فعلیت و همه چیز به اندازه همن، مصلحت و مفسد هر چی داره. بعد فقط شما مشکل دارید نمیتونه هر دو رو انجام بدید، اونجا میایید یک امتیازی درست میکنی در خارج، امتیاز میسازی در حقیقت، امتیازی رو از یک جای به دست میارید. شما در مان حنفی ذاتش، ذات تکلیف مشخصه، که در قد و قبل به دفاع از آقایی دارم میگم، ذات تکلیف وجوب وفای به نذر مشخصه، در قد و قواره از نیست و میره کنار، اصلا منتفی میشه، منحل میشه، نذر منحل میشه، نه باقی میماند، اهم رو میگیریم، مهم رو میگذاریم کنار، نه منحل میشه، اصلا وجوبی نیست دیگه. خب این از فرمایش مرحوم آقایی که البته ناقص، فردا انشاءالله ادامه.
صلی الله علی محمد و آل محمد.